نکته دیگه این هستش که آیا فاکتورهای دیگه هستن که به مسئله فرونشست کمک کنن یا منجر بشن یا حادثه اتفاق بیفته؟ ببینید خب خیلی از عملیات‌های زیرزمینی در تهران انجام میشه،
بله.
مثل مثلا احداث تونل مترو، کانال فاضلاب، بله. و چیزای شبیه به این. بعضی مواقع در جایی که این به اصطلاح فرونشست اتفاق افتاده یا اصلا از قبل خاک دستی بوده و شرایط نادانسته است که دارن اون زیر نقشه برداری میکنن و تونل رو حفر میکنن. در مثلا سال 1384 لقایت الان مردم تهران و پیرامونش یادشون میاد که چندین مورد فرونشست زمین دیدن، فروچاله دیدن.
درسته.
یعنی یه جایی یه زمینی مثل دایره یه رفعه کنده میشه میرفته،
بله.
پایین. اتفاقی سال 94 اگر اشتباه نکنم در شهران افتاد، خرداد 94،
بله بله، به خاطر مترو، بله
به خاطر مترو،
و یه آتش سوزی عجیبی هم به وجود اومد،
بله. اون کار دیگه ای که در واقع در مورد کم کردن مخاطراتی که به زمین مربوطه میشه انجام داد و باید انجام داد به اعتقاد من، رفتن به سراغ این که با دقت این توسعه ها صورت بگیره، یعنی توسعه شتاب آلود در همه جهت و در همه راه. یعنی اگر مثلا ما یه مجتمع دانشگاهی در دامنه های کوه داریم، مترو نداشته باشیم که حتما یه ایستگاه مترو هم ببریم تا پای اون مجتمع دانشگاهی برسونیم، چون علاوه بر این که اون منطقه از نظر شرایط زمین مساعد نیست، مثلا به عنوان مثال یه مورد میتونم اشاره بکنم که حوضه آبریز اونجا رو هم دچار آسیب میکنه و منطقه سرخیستر هم میکنه، ولی خب هدف ما این بوده که مثلا دانشجوها،
بله.
از در دانشگاهی که میان بیرون در اون مورد خاص مثلا بلافاصله سوار،
بله.
مترو بشن.
بنابراین
این یه مسئله چندین وجهیه،
بله.
که راهی جز این نداریم که این بار جمعیتی رو کم بکنیم و نوع در واقع سبک زندگی و نوع استفاده مردم از منابع آب و منابع طبیعت رو عوض بکنیم. این یه کاره واقعا هم بدون مشارکت مردم امکان پذیر
نیست. یعنی
هر دولتی که بیاد اگر مشارکت و همکاری مردم نداشته باشه نمیتونه از این برنامه‌اش عملیاتی کنه.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای من سید ابوالفضل موسوی بیدکی، نماینده محترم مجلس، عضو محترم کمیسیون عمران، دقایقی است به ما پیوستن. جناب موسوی خدمتتون سلام میکنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای موسوی، کلان شهر تهران وضعیت خوبی نداره. آقای دکتر زاره یه تصویر خیلی ملایم از کلان شهر تهران پیش روی ما گذاشتن، اینه اگه میخواستن یه مدار واقعیت ها رو باز بکنن معلوم نبود این پرده ها کنار بده چه اتفاق میفته. بگی چون پرده در افتد نه تو مانی و نه منه. توی یه همچین شرایطی مثلا زلزله بم که اومد، بعدش آیین نامه 2800 رو ما تصویب کردیم که به مرور زمان اتفاق بم تکرار نشه. این یه امر فرایندی است، نمیشه مثلا یه هفته ای، دو هفته ای، یه ماه، یه ساله، دو ساله، حتی 5 ساله این کارو درستش کرد. یه فرایند 10-15-20 سال است. زلزله که سال 96 در تهران اومد، احتمال وقوع زلزله بزرگتر رو در یه دهه آینده به ما میده و اینکه یه اتفاق خواهد افتاد در تهران و الان باید پیشگیری کنیم تو این زمینه. میگم آقا ان شاء الله و ما شاء الله گرچه مهمه، اما علم داره میگه که اتفاقات اینجوری نشون میده. تو یه همچین شرایطی برای کلان شهری که حجم عظیمی از جی دی پی در اون شکل میگیره، آقای موسوی فکر میکنید باید چه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اضافه بر آنچه که شما الان بیان کردید در رابطه با بحث زلزله، ما هفته پیش سازمان نقشه‌برداری رو دعوت کرده بودیم،
صحیح.
و اونها در ارتباط با فرونشست زمین به صدا گزارش می دادن،
صحیح.
که فرونشست زمین یکی از نقاطی که زیاد بهش اتفاق افتاده به صورت آماری اونها تهران بود. یعنی اینا جمع می زنیم به بحث خطرپذیری زلزله شهر تهران،
بله.
که ما کارگروهی رو تشکیل دادیم توی کمیسیون عمران برای بررسی همین موضوعات، که همه دستگاه زیربط رو دعوت کردیم که بیان نسبت به این مسائل گزارششون رو بدن تا ببینیم که چه اقداماتی رو دارن انجام میدن یا جهت آمادگی برای این اتفاقاتی که تو زمین داره رخ خواهد داد یا رخ داره میفته چه برنامه‌ای رو دارن اینها.
درست.
امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم، گزارش خوبی رو بتونیم بگیریم، برنامه‌ای دستگاه اجرایی رو بگیریم.
درسته.
موقع من میتونم کامنتر به شما گزارش بدم که چه خبر.
آقای موسوی ابراز نگرانی ها شده، قاعدتا باید اقدامات صورت بگیره دیگه. من مثال آیین‌نامه 2008 رو برای همین زدم.
بله.
که فکر میکنید به کدام سمت سو بریم؟ قوانین جدید وضع بکنیم؟
من فکر میکنم قانون به اندازه لازم کافی داریم. یعنی اینجوری نیست که بگم توی قانون مشکلی الان وجود داره یا نقص وجود داره یا ابهامی وجود داره. قانون به اندازه لازم کافی هست. الان ما با برنامه دستگاه اجرایی مثل وزارت راه و شهرسازی در حوزه معماری شهرسازی، مثل خود شهرداری ها نسبت به تأسیساتی که دارن، مثل وزارت نیرو نسبت به تأسیسات زیربنایی که تو خطوط انتقال آب داره، مثل خیلی از دستگاهایی که تو حوزه شهر حال تأسیسات زیربنایی باشون هست یا خدمات شهری باشون هست، این باید برنامه‌هاشون رو ببینید. چون مثلا من تو شهرداری که ملازمه کردم مطالعات جایکار رو داریم، به اصطلاح تمام مسیرهای در حال مسیر زلزله مشخص شده، ژئوفیزیک تهران اومد تمام نقاط که به حال دستگاه گذاشتن برای ماسوی شتاب زمین، لرزنگاری زمین، اونا رو گفت به اصطلاح گزارش رو دیدید. فقط اینا رو باید از کردم برنامه اجرایشون رو تو هم با هم ببینیم که جهت آمادگی برای وقوع یک زلزله چه کارهایی رو انجام دادن. مثلا حالا بحث مترو اینا که به کنار، آمادگی که توی فضاهایی که به هنگام زلزله، مثلا ما پارسال نه پیرارسال همزمان با زلزله کرمانشاه یکی دو بار تهران هم لرزید یا نزدیکی تهران هم لرزید، اون خیلی فرصت خوبی بود که ما آمادگی ها رو در ارتباط با زلزله در حال مشاهده کردیم و دستگاه اجرایی خودشون دیدن که چه اتفاقی خواهد افتاد در وقوع زلزله. اینو عرض کردم باید برنامه‌شون دیدن. من نقص قانون رو اینجا خیلی در حال حس نمی‌کنم که وجود داشته باشه. به کارشناسا نگفتن که نقص قانون وجود داره.
درسته.
بیشتر باید برنامه رو دید.
آقای دکتر زاره، شما هم معتقدید به لحاظ قانونی ما خلایی نداریم و زلزله دو سال قبل تا الان نشون میده ما تو تهران چیکارا کردیم که کارهای خوبی بوده و مفید؟ آقای دکتر زاره
سلام میاد.
بله قربان، بفرمایید، خواهش میکنم.
من اول سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مصطفی بیذکی، نماینده محترم اهل شورای اسلامی. و بله، من اگر به من اجازه بدید یه اصلاح کوچولویی در تاریخ بیان شده از طرف حضرت علی بکنم که جناب آقای راسخ فرمودید ما آیین‌نامه 2008 بعد از زلزله بان تصویب شد.
بله.
ما از سال 1167
خب
آیین‌نامه 2800 مصوب شده. بله. و جالبه که ما از معدود کشورهای دنیا هستیم که آیین‌نامه زلزله ما مصوبه ای از وزیران داره.
درسته.
و عرضم به حضور شما که بعد از زلزله بم جدی گرفته شد. بعد از زلزله منجیل 1369 این آیین‌نامه جدی گرفته شد.
درسته.
بعد از زلزله بم ما آیین‌نامه بهسازی و مقاومت‌سازیمون بود که خیلی در کشور مورد توجه قرار گرفت، البته اونم یه مقدار موسمی بود و به یه فصل مربوط بود. ولی اون چه که من دو نکته میخوام از فرصت استفاده کنم خدمت حضرت عالی و
بفهمید خواهش میکنم
نماینده محترم مجلس عرض بکنم.
بله.
و اون اینه که اولا ببینید اینکه مشکلات تهران زیاد هست، خب هست، ما میتونیم، ما الان نمیخوام بشینیم برای هم دیگه هی اینقدر مشکلات رو مطرح بکنیم که آخرش برسیم بگیم خب مشکلات زیاده، ولش کن بذار بره.
بله.
هرچی که شد شد. من مثالی بخوام بزنم، ببینید در شهر مکسیکو سیتی 19 سپتامبر 1985
بله.
که عرضم به حضور شما که میشه 28 شهریور 1364 زلزله با بزرگای 8 اتفاق افتاد در فاصله 300 کیلومتریش در شهر مکسیکو سیتی پایتخت اون کشور مکزیک 36,000 نفر آدمو کشت و عرضم به حضور شما که خیلی آسیب سنگینی زد به اون کشور.
بله.
ولی این کشور در عرض 5 سال یعنی تا آوریل 1990 یعنی فروردین 1369 حداقل 5 تا برنامه اساسی رو اجرا کردن و واقعا عملیاتی کردن که اگه خواستید من یه روز میام به تشریح
در رادیو خدمتتون
گفتم خوشحال میشیم. بله
چه اتفاقی چه کاری کردن؟
بله.
مکزیک نه از ما قوی تر از نظر مالی بود، نه از نظر به اصطلاح سطح زندگی خیلی به اصطلاح فراتر از ما بود، نه اون روز نه امروز، نه در دهه 60 شمسی نه الان. و حاصل این فعالیتایی که در مکزیک کردن، حتی من مخصوصا اون 5 سال دارم میگم که بله. میگم ما در فضای زمانی کوتاه برای همین تهران خیلی کارا میتونیم و باید انجام بدیم.
درسته.
حاصل اون کارا این شد که 32 سال بعد، یعنی 19 سپتامبر 2017، یعنی سال 1396 شهریور 96، این همون زلزله دوباره، ما حالا بر اساس اتفاق دیگه تو سالگردش همون این همون اتفاق اومد، با این تفاوت که در هفته ما قبلش دو تا زلزله هفته اومده بود، یعنی دو تا زلزله بین هفته هشت اومده بود.
بله.
سرجم این سه تا اتفاق کمتر از 400 کشته داد سرجم.
درست.
و میخوام بگم ببینید فعالیت هایی که بشر از طریق توسعه خودش انجام میده، کارهای علمی و توسعه‌ای که انجام میده واقعا میتونه مؤثر باشه. من دنیا تجربه کردم. برای همین تهران راه حل برای کاهش ریسکش وجود داره و آقای موسوی بیزکی که الان فکر کنم تلفنشون هم قطع شد،
نه ارتباط دوباره گرفتیم با ایشون، ارتباطمون هستن. بله
اگر خواستن من حاضرم یه روز خدمت ایشون و همکارانشون همین مثال مکزیکو سیتی رو بهانه کنم توضیح بدم و بگم که در 5 سال چه کارهایی برای تهران میشه کرد.
درست.
با ذکر جزئیات و چه کارهایی باید کرد. این به نظر من این ذهنیت رو بزنیم کنار که هیچ فایده نداره. و البته اون حرفی که اول زدم اضافه بار جمعیت اینا سر جا خودش هست.
بله.
و یعنی اونا برنامه کلانی است که باید راجعش فکر کنیم، ولی به هر حال اگر ما اضافه بار جمعیت هم از تهران فرض کنیم که برن یا این جمعیت در همین حدی هست در تهران متوقف بشه و رشدی نداشته باشیم، ما بازم باید برای ایمن سازی تهران و افزایش تابعیت تهران فکر بکنیم. این کار میشه یه برنامه مدیریت کاهش ریسک علمی به روز و درستابی، چیزی که اصطلاحا در ایران بهش میگن مدیریت بحران.
بله.
که الان حدود 3/4 یا 4/5 فعالیتش پیشگیران است و واقعا این کار در تهران انجام شدنیه. ما هم متخصص و دانشمند و مدیر اجرایی خوب و اندازه کافی در ایران داریم، هم منابع مالی، یعنی از علارغم تمام تحریم و نمیدونم مسائل اقتصادی و غیره در همین تهران موجود است و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. اراده انجام این کار باید به شکلی تبدیل بشه که ما این همون موردی که در 29/96 که حضرت علی و آقای موسوی فرمودید، به اصطلاح زمان مؤثر توجه به رخ داد به 10 روز محدود نشه. اون اتفاق فقط 10 روز اثر داشت، یعنی بعد ظرف 10 روز اصلا به کلی خبر سیام تبدیل شده، اصلا رفت کنار. ما الان یک گروه مسلط و پیگیر رو میخوایم که بهترین جای پیگیریش هم به نظر من قوه مقننه و قوه قضاییه است که پیگیر باشن. و از سال 96 تا حالا فهمیدید چه اتفاقی افتاده؟ میتونم بگم که یکی از اتفاقای بعدی که افتاده ادامه داشته از ادامه یافتن ساخت و سازهای غلط هست، یعنی بتونایی با مقاومت بسیار پایین. همچنان من گفت دوستانی که در سازمان نظام مهندسی هستن، مهندس سازه هستن، گزارش میدن که همچنان در تهران داره ریخته میشه و توسعه دادن مناطقی که رو پهنه‌های گسله هستن و خطرناکن و اینا میرن مجوز میگیرن. ما دیروز یه موردی بود داشتیم گفتگو میکردیم، یه گزارشی بود که یه محدوده‌ای که متأسفانه یه سازمان دولتی میخواد بره اونجا احتساب کنه، یک چیزی بسازه، هم از میخواد مسکونی و نمیدونم آزمایشگاه اینا بسازه، یه نفری یه آقایی پیدا شده گفته که من یه سوم اون زمین رو بدید به من، من میرم مجوزاشو براتون میگیرم. یعنی جایی که شهرداری کمیسیون رو گفته من مجوز نمیدم، موضوع مال همین خیلی تازه است، یعنی موضوع مال الانه.
بله.
و گفته من این مجوز میگیرم. ما این مشکلات رو همچنان در تهران داریم، چون مثلا قیمت زمین در فلان نقطه تهران مثلا مرسی نمیدونم قیمت آپارتمان مرسی نمیدونم 20 میلیون تومان 25 میلیون تومان چقدره. متاسفانه این صحبت ها که میشه میگن آقا این عدد رقم انقدر بالاست که شما
زلزله که هیچی، اصلا تمام سوانه رو با هم بیارید کسی گوش به این حرفا نمیده.
متشکرم آقای زاره. آقای موسوی خواهش بکنم، توضیحات آقای زاره رو شنیدید؟ دادم نگران میشه نسبت به آینده پایتختی که واقعا دلش نمیخواد این سال دربارش بشنوه. ما از 96 تا الان که در تهران زلزله اومد، شب یلدای 96 تا الان گویی که فراموش کردیم اتفاقی در تهران افتاده، درسته آقای موسوی؟
ببینید کاش تو این برنامه از آقای دکتر کرمی که الان فکر میکنم رئیس ستاد بحران شهرداری تهران است دعوت میکردید تا گزارش ریز شهرداری تهران رو بده، چون من حالا گزارش ریز شهر تهران ندارم. این نکته اول. یا خواهشم این است که تو برنامه بعدی حتما ایشونو بخواید.
بله خواهش میکنم.
مسئول سرد بحران و بگم برنامه شهرداری تهران چی بوده، چی هست و چی کار دارید میکنید. بله. چون ما کمیسیون عمران هم یک بار بازدید کامل داشتیم از بحران نسبت به آمادگی که تو سطح شهر داشتن، اقداماتی که داشتن. خیلی مرکز مجهزی است و برنامه خیلی خوب. این رو اگر خود ایشون یا از دوستانم تو شهرداری تهران بسازد بحران توضیح بدن خوبه. نکته دوم این است که حالا اگر بحث عام‌تر از پایتخت بکنیم تو کشور، خوب است که از آقای دکتر نجار این یعنی این سوال رو داشته باشیم که برنامه اجرایی چیه. نکته سوم عرض کردم به لحاظ قانون ما خلأ قانونی نداریم. درست بعد از هر زلزله علل خصوص یک تذکر ویژه که تبدیل شده به یک قانون یا یک لایحه یا یک طرحی از توی نمایندگان مطرح شده، بنز لازم کافی قانون داریم، فقط الان برنامه رو باید دنبال بکنیم. برای شهر تهران هم عرض کردم متصدیش یا متولیش از بچه شورای شهر هم میتونم بگم، ولی اون صورت بحران خیلی بهتره. نکته چهارم این است که در همه جا خطا وجود داره، یعنی اینکه اینجوری نیست که مثلا سوژه مثال نزنیم که همچه خطایی وجود نداره. چرا خطا وجود داره؟ باید جلوی خطا رو گرفت. یعنی مثالی که تو برنامه شما مطرح شد، خطاهایی است که بعضا دستگاه اجرایی ما اهم از دستگاه اجرایی دولتی و شهرداری انجام میدن که باید خطا رو به حداقل ممکن برسونیم. نکته آخر این است که برای بحث زلزله و آمادگی شهر تهران عرض کردم برنامه هاشون رو ما خواستیم، امیدوارم که تو هفته بعد که کارگور تشکیل میشه یا آقای دکتر زارم من ارتباط رو یعنی تماس رو سعی میکنم که بایشون بگیم برقرار کنم که ایشون هم دعوت بشن مطالب اونجا بیان دارم.
خیلی متشکرم آقای موسوی، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت بشید.
خداحافظ بشید. خدا. آقای دکتر زاره از شما هم بی‌نهایت سپاس.
خیلی مخلصم. قربون شما.
براتون از این موفقیت.
سلامت بشید.
خداحافظ. خب آقای دکتر حبیب الله انصاری، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، گفتن که ما ظرف یک سال میتونیم وابستگی قطعات لوازم خانگی که تا الان از خارج از کشور وارد میشد رو قطع کنیم. یعنی ظرف یک سال بیایم مثلا توی ماشین لباسشویی چه تعداد قطعش وارداتی است، مثلا موتورشه، چه میدونم اون کمکهاشه، هیدرولیکشه، چیشه که وارداتیه، مثلا 10%، 20%، 30%، هر چقدر هست برآورد کردم و گفتن که ما یه ساله این کار رو میتونیم انجام بدیم. الان رو خط ارتباطی ما هستن آقای دکتر انصاری. آقای دکتر خدمتون سلام میکنم، صبح بخیر.
منم خدمت جناب عالی، جناب عالی راسخ سلام عرض میکنم و اشاره بکنم که من دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هستم.
خیلی متشکرم از اصلاحی
که جناب عالی گفتین. البته عیناً گفته من نیست، ولی به هر حال گفتم
ادعا بوده دیگه. یعنی منظور
حساب کنم. بله بله،
منظور به نقل از تولید کننده ها گفتید که این کارو میتونیم انجام بدیم. درسته، توانایی رو داریم دیگه. حالا یا شما گفتید یا شما تایید کردید بالاخره دیگه.
این گفته شده ولی من تایید کردم. این
یعنی گفتید که میتونیم این کارو بکنیم.
بله بله بله.
الان چند درصد لوازم خانگی به طور متوسط وابسته به واردات هست؟ مثلا یخچال، فریزر، کولر، ماشین لباسشویی، همه این چیزایی که میبینیم در مجموع سرجم چقدر وابستگی داره اگه بخوایم تولیدش بکنیم؟ چند درصد؟
در مورد بیشترین قطعه ای که در واقع مورد نیاز لوازم خانگی اشاره‌ام جناب‌عالی داشتیم، به یخچال و یخچال فریزر، موتور یخچال و یخچال فریزر، اینا رو بفهمید.
بله.
که اصلا کلن، البته ما در گذشته دو تا کارخونه بودن در از کنم که شیراز و یک کارخونه دیگری که اینها تولید میکردن و اینها بعد به خاطر اینکه دولتی شدند کیفیتشون از دست دادن و دیگه تولید نکردن و بنابراین مجبور بودن تولید کنندگان یخچال و یخچال فریزر از خارج وارد کنن و علت همین که در مرحله نخست نتوانستند این قطعه در ایران تولید بشه به خاطر که تکنولوژی نسبت به قطعات دیگه پیچیده تری داره و ما در حدود 2,200,000 یخچال که تولید میکنیم نیاز کشورمون هست، هیچ یه کسی که بخواد کمپرسور یخچال تولید بکنه برای صرف نداره که فقط با اون سرمایه‌گذاری که باید انجام بده به خاطر فقط نیاز داخل 2,200,000 بیاد. نتیجتا این انجام نشد. برای بقیه قطعات که در هم در مورد اجاق گاز، هم در مورد ماشین لباسشویی و به خصوص اجاق گاز که قطعات زیادی، مثال بزنم، حتی سرشعله اجاق گاز از ایتالیا وارد میشد و بقیه قطع. امروز اینا در ایران انواع شیرالا، ترموستات و همه اینا الان داره در ایران تولید میشه.
متشکرم.
بله.
همراه ما باشید آقای دکتر انصاری. آقای دکتر فرشاد مقیمی، معاون محترم امور صنایع، وزیر صمت، روی خط ارتباطی ما بودن دقایقی است. آقای دکتر مقیمی خدمتتون سلام میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری محترم،
سلامت باشید،
شنوندگان عزیزتون و همینطور مهمان گرامیتون جناب آقای انصاری در خدمت جناب
آقای شکرم. آقای دکتر مقیمی، آقای دکتر انصاری اشاره کردن به این که ما میتونیم ظرف یک سال قطعاتی که وابستگی داره تولیدش الان داریم وارد میکنیم، یعنی مجبوریم وارد کنیم، این وابستگی رو قطع کنیم. اخیرا یه نمایشگاه ساخت داخلی برگزار شد، خیلی هم استقبال شد ازش. خود جناب علی هم گزارش هایی رو در حین نمایشگاه در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای دادید، من گوش میکردم توضیحات جناب علی رو. سوال اینجاست که اگر ما بخوایم مثلا موتور یخچال رو تولید کنیم مثلا، یا موتور یک قطعه دیگر لوازم خانگی رو تولید کنیم که تولیدش به صرفه نیست، صلاح این است که وارد کنیم؟ مثل سوزن چخیاطی که هیچ جای دنیا تولید نمیشه، همه از چین وارد میکنن، ارزونم هست. اصلا به صلاح هست، به صرفه هست؟ اینقدر اوضاع پیچیده است به لحاظ تحریم که ما باید حتما این رو بیاریم ساخت داخل کنیم؟ اصلا نیاز هست این کار رو بکنیم آقای دکتر مقیمی؟ نظر شما؟
بله، ببینید، در رابطه با این نکته من لازم این توضیح رو عرض بکنم که ما در بحث مربوط به ساخت داخل قطعا یه سری معیارها و شاخصاتی رو برای اینکه چه قطعاتی چه قابلیت ساخت داخل داره مد نظر قرار خواهد گرفت. ببینید، یه جایی هست که شما میخواهید مشارکت بخش خصوصی رو به اصطلاح داشته باشید برای انجام فعالیتی. این فعالیت غیر از اقتصادی بودن اصلا هیچ انگیزه دیگه، شما حتی اگر به اصطلاح بهترین شرایط حمایت‌های مالی رو برای اون بنگاه قرار بدهید،
بله،
این توجیه اقتصادی نداشته باشه، مردم انگیزه برای مشارکت ندارن.
بله.
اگر افرادی هم در این حوزه ورود پیدا بکنن، شما مطمئن باشید که قصد تولید ندارن.
درست.
یعنی به بهانه تولید ممکنه وارد بشن که اصلا بالاخره ما هم هیچ وقت علاقمند نیستیم توی این فضا ورود پیدا بکنیم. پس نکته ابتداییش این هستش که ما در هر حوزه‌ای که امروز توش ورود پیدا می‌کنیم، آن حوزه‌ای هستش که اقتصادیه. منتها در برخی از موضوعات ممکنه به دلیل استراتژیک بودن، به دلیل شرایط به اصطلاح پیرامونی، اجباری برای این وجود داشته باشه که ما یه محصولی رو باید تولیدش بکنیم. خب این تولید کردن این و توان پتانسیل و طراحی اون هم در کشور موجود باشه، خب طبیعتاً میریم به سمت اینکه بازارهای بین‌المللیش رو هدف قرار بدیم، توجیه‌پذیری رو از طریق توسعه بازارش در بازارهای خارجی به اصطلاح اون محصول. اگر هم واقعا این امکان فراهم نبود، چون برخی از محصولات تولیدات در داخل کشور ما ممکنه قطعات استاندارد خارجی نباشد که شما بتوانی اینها رو در خارج از کشور هم به فروش برسانی، اونجا دیگه خب دیگه وظیفه دولت حاکمیت میشه که بالاخره توش ورود پیدا بکنه، چه بسا که در برهای مختلف زمانی برخی از همین واحدهای صنعتی که امروز مثلا فرض کنید که گاهن با مشکلاتی هم مواجه شدن، دیروز اینها توجیه نداشتن، دیروز هم توجیه نداشتن و بلی به دلیل اهمیت و استراتژیک بودن محصول، خب حاکمیت تصمیم گرفته، تصمیم درستی هم بوده اون زمان و توش ورود پیدا کرده. امروز اگه بخواد ادامه پیدا بکنه حتما باید بره، یا بالاخره اگر چرخه عمر محصولش، تکنولوژیش یا صنعتش مثلا نیاز به تغییراتی داشته باشه، حتما تو اون حوزه ورود پیدا بکنه و بحث رو با یه چارچوب و ادبیات اداری اقتصادی خودش دنبال بکنه. پس من این توضیح رو مجدد عرض بکنم خدمت شما که ما در این به اصطلاح برهه و این اولویتی که اون برای مشارکت بخش غیر دولتی که تمرکز هم روی اون هست، روی اقتصادی بودنه. منتها برخی از این بازارها بازارهایی هست که توسط دیگران اشغال شده، اینجا میشه حمایتایی که باید حاکمیت انجام بده. به عنوان مثال، من دیروز هم در دیشب هم همین به اصطلاح خبر رو عرض کردم.
بله، گوش میکردم. بله
بله، خب این به اصطلاح به نظر من اتفاق میمونه، این که واقعا اعتقاد و باور پیدا بکنیم، یعنی همه مدیران، همه افرادی که بالاخره به نوعی در این فضا تصمیم گیر هستن، واقعا این باور و اعتقاد داشته باشن که اولویت یک قطعات تجهیزات مواد اولیه داخلی.
بله.
اگر نبود اون وقت بریم حالا سراغ این که از کجا و چجوری باید تهیهش بکنیم، نه اینکه حالا